ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. به گفته وکیل توماج صالحی، پرونده این معترض زندانی از دادگاه به دادسرا برگشته است. همزمان با بازداشت فعالان کارگری، رهبر جمهوری اسلامی گفت کارگران با نظام همراه هستند. مخالفان جمهوری اسلامی با راهپیمایی در لندن خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. 6 ماه پس از بازداشت توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری، وکیل او خبر داد که پرونده این خواننده رپ شامل 5 اتهام از دادگاه به دادسرا بازگشت است. امیر رئیسیان در گفتگو با شرق اتهامات مطرح شده علیه توماج صالحی را شامل افساد فلعرض، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت متخاصم، دعوت به اختشاش و توهین به رهبری عنوان کرده است. توماج صالحی 8 آبان سال گذشته بازداشت شد و از آن زمان در سلول انفرادی است. پیش از این گزارش‌هایی درباره شکنجه این زندانی منتشر شده بود. وکیل او بدون اشاره به جزئیات تنها گفت پس از مدت‌ها که دادگاه وکالت او را در این پرونده پذیرفت، برای اقدامات پزشکی کمابیش دستوراتی صادر شد. همزمان با بازداشت فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر و با وجود اخراج 4000 کارگر اعتصاب کننده در پارس جنوبی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه گفت کارگران رفیق و همراه نظام هستند.
در فلون قضیه، در فلون مجتمع که اعتراض کردن نداشتن دشمن استفاده کنه. به این کار اعتراض داریم، اما از دشمن هم بیزاریم، با نظام هم رفیقیم، همراهیم. این حرکت کارگری اینه.
نیروهای حکومتی شامگاه جمعه با یورش به خانه محمد حبیبی معلم زندانی تعدادی از فعالان کارگری و مدنی را که به دیدار خانواده او رفته بودند بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان دست کم 12 تن گزارش شده. از سوی دیگر به دنبال اعتصاب چند روزه کارگران در واحدهای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس تاکید کرد که 4000 کارگر از پارس جنوبی اخراج شدند. در پی فراخوان مخالفان جمهوری اسلامی روز شنبه، راهپیمایی گسترده‌ای در لندن برگزار شد و شرکت کنندگان خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا شدند. این راهپیمایی از مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا آغاز شد و تا دفتر نخست وزیر این کشور ادامه یافت. تجمعات مشابهی هم در برخی دیگر از شهرهای اروپایی از جمله وین، برلین، میلان، گوتنبرگ و کوپنهاگ برگزار شد. اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از خواسته های اصلی مخالفان جمهوری اسلامی است، اما مقام های بریتانیا و کشورهای اروپایی تا کنون در مقابل این خواسته مقاومت کردند. ابراهیم رئیسی در نشستی در استان خوزستان گفت در دولت دبیرخانه‌ای فعال شده که روابط ارضی ایران با دنیا را تغییر می‌دهد و بند ناف قدرت دلار را می‌برد تا هم ارزش پول ملی را بیشتر کند و هم باعث شود فعالیت‌های بیشتری در منطقه انجام دهند.
دبیرخانه‌ای فعال شده برای این تغییر نوع مبادلات ارزی ما که بتونه بند نافش از دلار بریده بشه و به نحوی این هم در جهت ارزش پول ملی است، هم در جهت این که بتونه ما بسیاری از کارهایی که در منطقه انجام میدیم. فرض کنید با عراق مثال زدن، با عراق ما میتونیم ریالمون، با افغانستان میتونیم، با بعضی از کشورهای منطقه میتونیم، این کار میشه کاملا صورت بگیره. من بار دیگه هم نیاز به مطالعه داره که این دبیرخونه داره کار میکنه.
پیشینه این اظهارات به مهر ماه سال 1400 برمیگردد، زمانی که فاطمی امین وزیر سمت که این روزها در تلاش برای نجات از استیزا هست، از عزم دولت برای خارج کردن اقتصاد ایران از دلاری بودن خبر داده بود. در همین زمینه با حسن منصور اقتصاددان صحبت کردم و از او پرسیدم در شرایطی که اقتصاد ایران دچار مشکلات زیادی است، چنین تغییری امکان پذیر است؟
که ببینید، این سخن میتونه به یک معنا باشه که پول ایران روی دلار میخکوب شده است. در نظام مدیریت پولی ما دو تا نظام داریم: پول یا میخکوب میشود به ارز خارجی و یا میخکوب میشود در یه حاشیه‌ای مثلا نوسان 5% 10% داشته باشه. اینو میگیم میخکوب مدیریت شده. ریال به دلار میخکوب نشده، در نتیجه مدیریت ریال ربطی به اون نداره، به دلار نداره. مسئله این است که وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکنه نسبت به ریال، در واقع قیمت تمامی پولهای دیگر افزایش پیدا میکنه، یعنی یورو هم افزایش پیدا میکنه، یعنی ین هم افزایش پیدا میکنه، یعنی تمام کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، نظیر تمامی کالاهای سرمایه‌ای از جمله در ایران مسکن، اون هم افزایش پیدا میکنه. مسئله این است که این اونا نیستن که افزایش پیدا میکنن، این ریال است که مدام داره ذوب میشه و دلایل این در درون اقتصاد ملی هستند، به خارج هیچ ربطی نداره. به این ترتیب این سخن آقای رئیسی هیچ معنایی نداره. جلسه تشکیل بدن، کمیته تشکیل بدن که بخوان این کارو بکنن، با پول ملی نمیشه تجارت خارجی کرد، مگر اینکه منظورشون این باشه که ما با روبل و یوان معامله میکنیم. در این صورت هم باز توفیری نمیکنه، چون ریال در برابر روبل هم، در برابر یوان هم که پولهای محکمی نیستند، در برابر اونا هم در آب میشه.
آقای منصور، ابراهیم رئیسی گفته حذف دلار از مبادلات ارزی باعث ارزش پول ملی میشه. با توجه به گفته شما از لحاظ اقتصادی این اتفاق میسر نیست. پس ابراهیم رئیسی و کابینه اقتصادیش چطور به این نتیجه رسیدن و یا اینکه اساساً چه راهکاری رو باید در پیش بگیرن تا حرفشون به عمل تبدیل بشه؟
تیم اقتصادی آقای رئیسی خیلی بیشتر از خود آقای رئیسی نمیدونن این مسائل رو. باید ببینیم که چگونه میشود ریال رو وارد مبادلات بین‌المللی کرد. اولا ریال از طریق هیچ تجارت کننده با ایران مورد قبول نیست. بنده اگرم مورد قبول باشه، این ریال امروز از ریال فردا نیرومندتر است، یعنی ریال فردا از ریال امروز ضعیف‌تره. در نتیجه پول وقتی قدرت خرید خودش از دست میده به علت تورم، خب تورم 50% 60% این باعث زمین گیر شدنه ریاله، ولی چگونه میشود این رو حذف کرد؟ تجارت خارجی باید با ارز انجام بگیره. ارز ممکنه یک ارز باشه، ممکنه سبدی از ارزها باشه و این توفیری در قضیه ایجاد نمیکنه. در نتیجه وقتی ریال به عنوان پول ما این ارزش خودش از دست میده، نسبت به تمام پولهای جهان و نسبت به تمام کالاهای سرمایه‌ای ارزش خودش از دست میده. بازی کردن با این کلمات هیچ درمانی برای هیچ دردی نمیتونه باشه.
گفتگوی شنیدید با حسن منصور اقتصاددان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با ادامه درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین، مقامات اوکراینی از قریب الوقوع بودن ضد حمله خبر می‌دهند، اما تأکید می‌کنند موفقیت آن تنها با تسریع ارسال سلاح و مهمات توسط متحدان غربی تضمین می‌شود. همزمان گزارش‌ها از بکارگیری موشک‌های ضد تانک ساخت ایران توسط نیروهای روس در اوکراین حکایت دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین در تازه‌ترین مصاحبه خود با رسانه‌های کشورهای اسکاندیناوی از ادامه تدارک ضد حمله اوکراین خبر داد و تأکید کرد هدف اوکراین عقب راندن نیروهای روس از تمام مناطق اشغال شده از جمله کریم است. ولادیمیر زلنسکی از شرح جزئیات سرباز زد، اما گفت جنگ ممکن است سالها به درازا بکشد. او با تأکید بر ضرورت ادامه حمایت تسلیحاتی متحدان غربی از اوکراین افزود به نفع این کشورهاست حامی اوکراین باشند تا درگیر جنگ جهانی سوم شوند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت اوکراین حدود 50 میلیارد دلار سلاح و مهمات از آمریکا و حدود 30 میلیارد دلار از سایر متحدانش دریافت کرده و به گفته وی تندزه بسیاری آماده ضد حمله است.
В високому відсотковому режимі ми готові. Далі питання за генеральним штабом.
Інтезар міравет. Україн авахир бахар, авайл табистан, зеде хамле худ ра агаз конат. Хамзаман гозариш ха хакіст, Русія дар манатиг ішкал шоде, бе віже бахш ішкал шоде остан Запоріжжя, ке джебхе ехтемалі ін амаліят бараворд ми шевет, дасте кем се хат таасісат тадафої ехдас керде. بنابرای تازه‌ترین گزارش روزانه وزارت دفاع بریتانیا از تحولات اوکراین، روسیه در روزهای اخیر اهداف حملات هوایی خود را تغییر داده و به جای تأسیسات برق، مسیرهای پشتیبانی نیروهای نظامی را هدف قرار می‌دهد. در این حال، بر اساس این گزارش، نیروهای روس هنگام هدفیابی با مشکل روبرو هستند. به همین دلیل حملات چند شب گذشته که رئیس جمهور اوکراین آن را شب‌های ترور نامید، قربانیان بسیاری در میان غیر نظامیان بر جای گذشته. هنگام اصابت موشک به خانه در شهر اومانی در 200 کیلومتری جنوب کیف، 23 نفر از جمله 5 کودک کشته شدند. یوری فیودوروف، کارشناس نظامی، معتقد است حملات اخیر نشانگر ترس روسیه از ضد حمله احتمالی نیروهای اوکراینی است.
از اواخر سال گذشته و متوقف شدن پیشروی نیروهای اوکراینی، تغییرات در خط مقدم ناچیز بوده. تمام این مدت شاهد جنگ فرسایشی بوده ایم که باخمود مهمترین کانون آن است. پیشروی نیروهای روس در این شهر بسیار کند بوده. تاکتیک آنها تخریب هر ساختمانی که ممکن است مقر مدافعین شهر باشد است. عملاً چیزی از این شهر باقی نمانده، اما عقب کشیدن از این شهر یعنی پذیرش شکست که فرماندهان روس نمیتوانند آن را بپذیرند. عمده تلاش‌های نیروهای روس بر تقویت خطوط تدافعی متمرکز است. تشدید حملات موشکی برای منهدم کردن زاغه‌های تسلیحات هم شدت یافته. همه منتظر ضد حمله اوکراین هستند و بعقیده من به تعویق انداختن آن به نفع اوکراین است، چرا که بر اضطراب فرماندهان و بیمیلی نیروهای روس برای جنگیدن می‌افزاید.
در حالی که اوکراین موافقیت ضد حمله را منوط به افزایش کمک‌های نظامی غرب دانسته، گزارش‌ها حاکی‌است روسیه هرچه بیشتر از تسلیحات و تجهیزات نظامی ایرانی استفاده می‌کند. با وجود این کار مکرر مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر عدم ارسال سلاح به روسیه، تحلیل جدید لاشه‌های پهپادهای شاهد در اوکراین نشان می‌دهد این پهپادها ساخت شرکت مادو در ایران است و از فناوری غربی که غیرقانونی به دست ایران رسیده در آن استفاده شده. ولادیسلاو سلیزنیوف، کارشناس نظامی، می‌گوید شواهدی از بکارگیری سیستم‌های ضد تانک ایرانی هم در اوکراین به دست آمده.
هنوز از تجهیزات توپخانه‌ای ایرانی که گویا به دست نیروهای روس رسیده و به تازگی نشریه آمریکایی وال استریت جورنال این معامله را افشا کرد، اثری دیده نشده. اما مطابق شواهد جدید، سیستم‌های موشک ضد تانک دهلاویه که ظاهراً کپی غیرقانونی کورنت روسی و سیستم‌های نسبتاً جدیدی است، توسط نیروهای روس در اوکراین به کار گرفته شده. برای همه ثابت شده ایران همدست جنایت جنگی روسیه در اوکراین است. اما ارسال این سیستم ها همچنین به نوعی ضعف صنایع دفاعی روسیه را به رخ می کشد.
همزمان با تأکید اوکراین بر ضرورت آزادسازی کرمه، مقامات منتسب روس در این منطقه می گویند شب گذشته اصابت دو پهپاد به مخزن نفتی در این منطقه آتش سوزی گسترده را در پی داشته. اوکراین صراحتاً مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. آن نرایسکه، رادیو فردا.
صدیقه تورانی، مادر فرهاد مجرم، از کشته شدگان آبان 98 در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد. بنابر گزارش ها، شماری از مادران دادخواه که برای شرکت در دادگاه آقای بختیاری از کرج راهی قزوین بودند، در میانه راه تصادف کردند که صدیقه تورانی در این تصادف جان خودش را از دست داد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.